سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر غلامرضا معصومی، متخصص طب اورژانس یا امرجنسی، در مورد دردهای قفسه صدری و اقدامات اولیه و ضروری برای اینمی دردها صحبت کردند. گفتند که دردهای از چانه و چناخ و گردن گرفته تا بالای شکم و ناحیه معده میتونه به علت دردهای قلبی باشه، لذا باید پیگیری شوه و توجه شوه تا مطمئن شویم که درد قلبی نیست و علتش تشخیص داده شوه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب معصومی، ما در مورد خود درد صحبت کردیم. خب دردهای قلبی گاهی با بعضی از علائم و نشانه های دیگی همراه هست، یعنی در کنار درد بعضی علامت ها و نشانه دیگی هم هست که شما به بعضیاش اشاره کردین. در این قسمت اگر توضیحات بیشتری بتین که بسیار خوشحال میشیم.
خب طبیعتاً مهمترین علامتی که نشون دهنده مشکل قلبی میتونه باشه خب همون درد قفسه سینه است، منتها خب این درد ویژگی‌های خاص خودش رو داره. ما تو خیلی از کتاب‌های مرجع پزشکی به پزشکان بعضن حتی توصیه میشه که این علائم خاص مشکلات قلبی به عنوان علائم کناری درد قفسه سینه، یعنی مدل درد قفسه سینه رو ما خیلی برای مردم توضیح ندیم، چون به هر حال جزء بیماری‌های فوق‌العاده اهمیت دار برای ما هست. بعضی از تحقیقات نشون داده که وقتی اینها رو با مردم در میان میذاریم، موقع مراجعه کردنشون به پزشک یا موقع مراجعه کردنشون به اورژانس، بعضی‌هاش رو بعضیا نمیگن، بعضیا وقتی این علائم رو ندارند باز میگن. این یه خورد این ایجاد میکنه برای نحوه تشخیص و در حقیقت کارهایی که لازم هست ما برای بیمار انجام بدیم. اما تا یه حدودی که من میخوام خدمتتون عرض کنم، مدل درد قلبیمون خب یه درد تقریبا غیر مشخص هست، یعنی معمولا افراد با این علامت مراجعه با این نوع درد مشخص میان که تو قفسه سینه‌مون درد داریم و خیلی نمیتونن جای مشخصی رو نشون بدن، یعنی مثلا کل کف دستشون رو میذارن رو قفسه سینه میگن اینجا درد داره و نمیتونن نقطه خاصی رو نشون بدن. اینایی که دارم میگم شایع تر هست، نه اینکه اگر مثلا درد نقطه قفسه سینه داشتیم دیگه درد قلبی نیست.
بله
نه، اما خب خیلی شایع تر هست کسی که اینجوری با حالا شاید تو خیلی از جاهای مختلف حتی تو اینترنت هم به هر سرچ بفرمایید درد قفسه سینه، اولین عکسی که به شما نشون میده یه آقای مثلا میانسالی است که دستش رو گذاشته روی قفسه سینه‌اش و خم شده به سمت چپش، معمولا این اولین عکسیه که دیده میشه. این نشون این همون چیزیه که من دادم خدمتتون میگم، یعنی درد نامشخص داخل قفسه سینه که هیچ جای مشخصی رو نمیتونم براش نشون بدم، فقط میتونم بگم این قسمت قفسه سینه‌مون یعنی کل سمت چپ به نوعی درد داره.
بله
معمولا اینجوریست. دردیه که خب دائمی نیست، اصطلاحا میگیره ول میکنه و توی بازه‌های زمانی کم و زیاد میشه. معمولا دردش تیر کشنده است به حالا معمولا سمت چپ. اینه که میگم معمولا سمت چپ، درسته که یک در میلیون این اتفاق میفته، اما به هر حال باز هم شخصا خودم بیمارش رو داشتم که با علائم سمت راست اومد و قلب سمت راست داشت. ما یک اصطلاحی تو پزشکی داریم به عنوان قلب سمت راست، دکستروکاردی. این خب میگم احتمالش حدوداً یک در میلیون هست، به ازای هر یک میلیون نفر انسان یک نفرش قلبش سمت راست، هیچ مشکلی هم نداره. اما خب دقیقاً با درد قفسه سینه مبهم سمت راست اومده بود که به دست سمت راستش هم داشت تیر میکشید و خب متاسفانه آخرش هم مشخص شد که سکته قلبی کرده.
بله،
اما میخوام بگم که به هر حال سمت چپمون هم این رو داریم. یکی از علائمی که خیلی شایع هست به خصوص در افراد دیابتی تنگی نفس هست. افراد دیابتی خب به خصوص بعد مدت که بیماری قندشون پیشرفت میکنه، یه چند سالی ازش میگذره، به خاطر ماهیت بیماری دیابتشون دردها رو کمتر حس میکنن، وضعیت عصبیشون به سمتی میره که درد رو خوب حس میکنن. حالا این تو دست پا قطعا خیلی شدیدتر است، حتما تو برنامه های قبلیتون داشتید، بدنم حتما بهش خواهید پرداخت که مثلا افراد دیابتی انگشتاشون سیاه میشه، پاشون مثلا به بخاری چسبیده دردش رو حس نمی کنن. به همین دلیل دردهای قلبی رو هم خیلی حس نمی کنن. اما مهمترین دلیل، مهمترین علامتی که دارن میان تنگی نفس. برای ما تنگی نفس تو یک فرد دیابتی یا یک فردی که حالا یه خورده سنش بالاست و فکر میکنیم که شاید نتونه خیلی راجع به دردش صحبت کنه، برای ما فوق العاده اهمیت داره.
بله.
از جمله موارد دیگه‌ای که میتونیم اشاره کنیم بهش تاریخ هست. معمولا تاریخ، تاریخ سرد هست. چرا میگیم سرد؟ برای اینکه همراه با درد زیاد میشه. که داره عرق میکنه حس میکنه خنک شد، به خاطر این میگیم تاریخ سرد. یعنی معمولا بدن این خاصیت رو نداره که مثلا این بخور سرد از خودش خارج کنه. تحریق علامت گرما هست، اما به خاطر در حقیقت تحریک سیستم عصبی سمپاتیک ما این اتفاق میفته و تحریق اتفاق میفته. این تحریق معمولا خب فرد احساس خنکی بعدش میکنه، احساس میکنه که این قطرات آبی که رو بدنش اومده سردن، به خاطر همین ما معمولا به عنوان تحریق سرد میگیم. اما خب باز هم از اون جمله مواردی است که خیلی اصطلاحاً فیکس نیست، یعنی حتما نباید این رو داشته باشه. در مورد ضربان قلب میخوام این رو تکمیلش کنم با این جمله که هر دوتاش رو داریم. یعنی ما هم به دلیل در حقیقت دردی که ایجاد میشه و هم به خاطر تحریک شدیدی که امکان داره قلب به خاطر حالا سکته قلبی براش اتفاق افتاده، ما ضربان قلب بالا رو داریم، تو خیلی هم مواردش داریم. اما برعکسش هم هست.
بله.
یعنی بعضی از مواقع به خاطر اون قسمتی از قلب که درگیر شده، مخصوصا اون مواقعی که سیستم عصبی خود قلب خون رسانیش دچار مشکل میشه و سکته‌ای که داره اتفاق میفته یا حالا در حال اتفاق افتادن هست، سیستم عصبی قلب رو درگیر کرده، خود این میتونه ضربان قلب رو پایین بیاره. یعنی افرادی که میان یه دفعه با ضربان قلب 40 تا 35 تا 45 تا اینها هم برای ما همراه درد قفسه سینه یا تنگی نفس فوق العاده اهمیت داره و نشون دهنده یک مشکل قلبی است. شاید همینجا من تو پرانتز این رو خدمتتون عرض کنم که الزامی نداره حتما یه نفر با مشکل قلبی سکته قلبی کرده باشه که لزوم ما حتما تو بیمارستان بخوام نگرش داریم، چون این هم باز جزو مواردی است که مثلا بیمار میان بیمارستان، علائمی که دارن به ما میگن یه علائم کاملا حالا اصطلاحا تیپیک، یعنی مشخصه قلبی است، و اما مثلا دو بار سه بار نوار قلبشون تکرار میشه همش طبیعی، هیچ تغییری هم نداره. ما به این فرد میگیم که باید شما بمونید، حتی بستری سی سی او بشید. خب کلی شروع میکنم ما چالش کردن یا بحث کردن سر این که مشکل ندارم، برای چی میخواید منو بیخودی تو بیمارستان نگردید؟ واقعا این رو باور بفرمایند مردم عزیزمون که ما بیمارستان همون به خصوص بخشای ویژه مثل سی سی و آی سی و انقدر بیمار داره که هیچ کس دنبال اضافه نگه داشتن بیماران نیست. ما این بیماران برای ما فوق العاده خطرناک تر هستن به نوعی، چون دارند به سمت سکته قلبی میرن و ما تلاش میکنیم که این اتفاق نیفته، چون خیلی بهتر از این هست که خدای نکرده سکته رخ بده بعد ما بخوام اقدامات درمانی متوقع به اون انجام.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
دکتر صاحب تشکر از توضیحات ارزشمند شما. بحث امروز خود به همینجا به پایان میرسانیم، دیگه وقت نداریم، ادامه بحث میگذاریم برای جلسه بعد. با شما و تمامی شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم تا جلسه بعد. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad.
ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باخر حسینی همراه شما عزیزان هستم. بر اساس گزارش رسانه های بلغاریا، 5 نفر به اتهام مشارکت در مرگ 18 پناهجوی افغانستانی در این کشور محاکمه می شوند. مرکز مطبوعاتی شهر صوفیه پایتخت بلغاریا اعلام کرد که دفتر سارنوالی این شهر 5 نفر را به اتهام مشارکت در یک گروه جنایتکار سازمان یافته و قاچاق انسان محاکمه میکند. این متهمان به مرگ 18 پناهجوی افغان در سال 1401 مرتبط هستند. تاریخ برگزاری این محاکمه هنوز مشخص نشده است. بر اساس گزارش ها در اواخر دلو سال 1401 اجساد 18 پناهجوی افغان در یک لاری در نزدیکی روستای لوکرسکو در 16 کیلومتری صوفیه پیدا شد. این لاری بیش از 50 نفر را در یک محفظه مخفی زیر بار چوب پنهان کرده بود. رسانه های بلغاریا گزارش دادند که 2 نفر از متهمان مشاهده کردند که افغانها به دلیل فشار محکم به یکدیگر نمی توانستند به طور طبیعی نفس بکشند. این افراد با وجود مشاهده این مشکل دروازه های لاری را بستند و به حرکت ادامه دادند. اجساد این پناهجویان چند ماه پس از وقوع این حادثه در جوزای 1402 از صوفیه به کابل منتقل شدند. جمعی از نیروهای دفاعی و امنیتی حکومت پیشین افغانستان و کهنه سربازان آمریکایی که در افغانستان خدمت کردند، کارزاری را برای پاسخگو کردن و محاکمه زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان، آغاز کردند. این کارزار در واکنش به نقش ادعای خلیلزاد در سقوط نظام جمهوریت و توافقنامه دوحه که منجر به خروج نیروهای آمریکایی از این کشور شد، آغاز شده است. این گروه از تمامی جریان‌های ضد طالبان خواستند تا با امضای یک تومار آنلاین از حقوق و ارزش‌های از دست رفته ملت افغانستان به ویژه حقوق زنان و نیروهای امنیتی پیشین حمایت کنند. آنها معتقدند که خلیلزاد به عنوان یک دیپلمات کلیدی در مذاکرات صلح باید به خاطر عواقب ناشی از این توافقنامه که به بازگشت طالبان به قدرت انجامید پاسخگو باشد. شماری از کارشناسان معتقدند زلمه خلیلزاد دیپلمات افغان آمریکایی در مذاکرات صلح میان ایالات متحده و طالبان نقش برجسته ایفا و با تسهیل روند خروج نیروهای آمریکایی به سقوط حکومت جمهوری افغانستان کمک کرده است. این کارزار تاکید دارد که محاکمه خلیلزاد می تواند گامی برای جلب توجه جهانی به وضعیت حقوق بشر در افغانستان و حمایت از قربانیان باشد. اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان خواهان همکاری مردم در مبارزه با تغییرات اقلیمی و کاهش آلودگی هوا در افغانستان است. مسئولان این نهاد از شهروندان می‌خواهند برای جلوگیری از تخریب زمین، تقویت آب‌های زیرزمینی و پاکی شهر در محیطشان نهال بشانند. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل و جزئیات بیشتر.
کابل شهری پر ازدحام و آلوده با ذرات معلق، وضعیتی که زندگی پایتخت نشینان را با خطر روبرو می کند. اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان غرس نهال و گسترش ساحات سبز را یکی از راه های جلوگیری از آلودگی هوا عنوان می کند. زین العابدین عابد معین این اداره می گوید مسئولیت هر شهروند است که برای جلوگیری از تخریب زمین، تقویت آبهای زیرزمینی و پاکی شهر در محیطشان نهال غرس کنند.
از این ده هر نیرگی پکشنوولو سر ده هوا ده کهرتیا مخوانی سو ده زمکی ده تخریب اوشکالی پر رانی مبارزه وکو تخپل هواد و بو زیرمی وساطو نفهم دی اساس تاس طول و درنو هوادوار سا اوشتانکو چه ده نیرگی پکشنوولو پیدی ملی بهیر کی لحکومت سر همکاری وکلی.
اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان در سال جاری دست کم 2.2 میلیون نهال در کشور غرس می کند. وزارت زراعت نیز گفته است که امسال 16 میلیون نهال در تمامی ولایت‌های کشور غرس خواهد کرد. در همین حال، شهروندان با توجه به آلودگی هوا و خطرات تغییرات اقلیم، گسترش ساحات سبز را مهم و حیاتی می دانند.
وقتی ما محیط ما را پاک نگه داریم، سرسبز نگه داریم، هوا پاک می باشه، از آلودگی هوا می تانیم جلوگیری کنیم.
غرس یک نهال برای همه هموطنان عزیز ما، برای شهروندان کابل به خصوص واقعا ضروری است تا یک هوای سالم و سلامت داشته باشیم و تا بتانیم که از این وضعیت اقلیمی جدید که پیش آمده برای کل کشور و همطور برای افغانستان بتانیم اگر در امان باشیم. واقعا این غرس نهال ها برای ما ضروری است تا که خود ما اولادهای ما در آینده یک هوای سالم و سلامت داشته باشیم.
در کنار آلودگی هوا، افزایش خطرات تغییر اقلیم از جمله جاری شدن سیلاب و خشکسالی از چالش های عمده در کشور گفته شده است. سال گذشته صدها نفر از اثر سیلاب ها کشته و یا زخمی شدند و هزاران خانواده دیگر نیز به خاطر خشکسالی بی‌جا شدند. شماری از فعالان محیط زیست از جمله عبدالهادی چکزی تاکید می کنند که برای کاهش خطرات تغییر اقلیم باید جامعه جهانی و ویژه کشورهای صنعتی مسئولیت خود را در قبال کشورهای آسیب پذیر از جمله افغانستان انجام دهند.
تعهداتی که دنیا یا کشورهای توسعه یافته اینا کردن، اونا باید عملی شوند. باید برای ساختن کانال ها و برای ساختن دمهای کوچک و کلان هم بودجه بند نظر گرفته شود. تا اول خطری که ما میبینیم همین خطر خشکسالی است، حداقل یکمی کاهش یابد.
گفتنی است که از 3 سال به این سو پروژه های بزرگ جهانی در راستای کاهش خطرات تغییر اقلیم در افغانستان به حالت تعلیق در آمده و حکومت طالبان هم همواره از جامعه جهانی خواسته که مسئله محیط زیست را سیاسی نکرده و به همکاری های خود در این زمینه با حکومت طالبان ادامه دهند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
کار ساخت دو پروژه آمول منفع در ولایت خوست آغاز شده و به گفته مسئولان ظرف 3 ماه این پروژه ها تکمیل و با بهره برداری سپرده خواهد شد. محمد آصف شینواری، خبرنگار ما در حوزه شرق افغانستان.
کار ساخت دو پروژه عمل منفعه در ولایت خوست آغاز گردید. مسئولان میگوید ظرف 3 ماه این پروژه ها تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد. این پروژه ها در ولسوالی های علی شیر و تریزی ولایت خوست را اندازی گردیده است. مولوی نعمت الرحمن، رئیس احیا و انکشاف دهات ولایت خوست، میگوید این پروژه ها شامل پاکاری و بازسازی یک کانال آب است که صدها متر طول دارد و در نتیجه بازسازی آن ده جریب زمین زیر آب و آماده فعالیت های کشاورزی خواهد شد. رئیس احیا و انکشاف دهات ولایت خوست افزوده است که ساخت دیوار استنادی کنار جاده که به خط فرضی دیورن منتهی می گردد و صدها متر طول دارد نیز شامل این پروژه ها می باشد که با ساخت آن از تخریب جاده و کانال آب جلوگیری به عمل خواهد آمد. با گفته موصوف بالا، این هر دو پروژه مبلغ 225,000 دلار به مصرف می رسد که از جانب اداره غذایی سازمان ملل متحد پرداخت می گردد.
انت کوزا پلزگونو جیره بزمکه ده چه آب و سرا خلو بشی و دیگه محافظوی دیوال چه ده استنادی دیوال و ده کم سرک شی ده بدر کوز سرخص را جنگی دل دل انتا قدم دی لندر دی سودک دی آز کر خیلو دی عمومی بطای پوری داغا ولس پدا بندی تا گرداخ کبی.
رئیس احیا و انکشاف دهات ولایت خوست گفته است که کار این دو پروژه که برای صدها تن زمینه کار کردن دران فراهم شده در 3 ماه آینده تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد. باشندگان ولسوالی های یاد شده در حالی که از راه اندازی این پروژه ها استقبال نموده، از حکومت و مؤسسات کمک رسان خواستار راه اندازی این گونه پروژه ها در آینده نیز می باشند.
دیر داس غریب خلق چې کومه دی هغه موجود دی، موږ د دوی نه په دی باندې شکریا ادا کوو. دا
غوړ پاینده کې چې موږ د صحیح لپاره ځکه موږ اړین ضرورتونه لرو چې ډېرې پروژې په کار واچول شي. یو خو به د ځوانان چې بیکار دي دا پکې مصروف شي، او بل به د وطن ته خدمت شوی وي.
بر اساس معلومات اداره احیا و انکشاف دهات ولایت خوست، سروی و دیزاین ده پروژه دیگر بازسازی در ولسوالی های مختلف این ولایت تکمیل شده که در آینده نزدیک کار ساخت آن آغاز خواهد شد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
و وزیر امور خارجه ایران به اظهارات ضد ایرانی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا واکنش نشان داد. سید عباس عراقچی در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که رئیس جمهور ایالات متحده شاید علاقه به توافق هسته‌ای سال 2015 نداشته باشد، اما آن توافق متضمن یک تعهد کلیدی ایران است که همچنان پابرجاست و حتی ایالات متحده که خارج از توافق است از آن منتفع شده است. عراقچی در ادامه نوشت که ایران بار دیگر تاکید میکند که هیچگاه و تحت هیچ شرایطی به دنبال جستجو، تولید و یا به دست آوردن سلاح هسته‌ای نخواهد بود. وزیر خارجه ایران افسود 10 سال پس از امضای برجام و 7 سال پس از خروج یک جانبه آمریکا از آن، حتی کوچکترین مدرک وجود ندارد که نشان دهد ایران این تعهد را نقض کرده است و حتی تولسی گابارد، مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده نیز اخیراً این مورد را کاملاً مورد تصدیق قرار داد. عراقچی تصریح کرد تعامل دیپلماتیک در گذشته کارایی خود را نشان داده و هنوز هم میتواند کارساز باشد، اما باید برای همه روشن شود که اصولاً چیزی به نام گزینه نظامی وجود ندارد، چه رسد به رای حل نظامی. در همین پیوند سازمان ملل متحد در واکنش به اظهارات تهدیدآمیز رئیس جمهور آمریکا علیه ایران خواستار توقف لفاظی‌های التهاب برانگیز شد. استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه در پاسخ به سوالی درباره تهدید رئیس جمهور آمریکا به بمباردمان ایران در صورت نرسیدن به توافق هسته‌ای تازه تصریح کرد که سازمان ملل متحد از همه اعضا می خواهد که از لفاظی‌های تحریک‌آمیز دوری کنند. دوجاریک در یک نشست توجیهی سازمان ملل متحد گفت وقتی صحبت از این منطقه از جهان می شود، از همه می خواهیم از لفاظی‌های تحریک‌آمیز خودداری کنند. او افزود که منشور سازمان ملل متحد منشور جامع و گویاست، به گونه‌ای که تاکید می کند همه اختلافات باید از طریق راهکار دیپلماتیک حل و فصل شود. وزارت امور خارجه ایران به مناسبت سالروز جنایت رژیم صهیونیستی در حمله به سفارت ایران در دمشق اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران مصمم به استفاده از همه ظرفیت‌ها برای اجرای عدالت و پاسخگو کردن رژیم تروریستی اسرائیل است. دوشنبه 13 حمل 1403 در حمله موشکی رژیم اشغالگر صهیونیستی از سمت منطقه جولان اشغالی به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق، سرداران محمد رضا زاهدی و محمد هادی حاج رحیمی و 5 نفر از همراهانشان به شهادت رسیدند. وزارت امور خارجه ایران با گرامی داشت یاد و خاطره شهدای سرفراز حمله تروریستی به سفارت ایران در دمشق با صدور بیانیه تاکید کرد که گذشت زمان به هیچ عنوان موجب فراموشی این جنایت و دیگر اقدامات جنایتکارانه رژیم اشغالگر اسرائیل ضد ملت ایران و ملت‌های منطقه نخواهد شد. در بیانیه وزارت امور خارجه ایران تصریح شده است که بی‌عملی ادامه‌دار شورای امنیت سازمان ملل متحد در برابر قانون شکنی‌های مستمر و بیشمار رژیم آپارتاید صهیونیستی عامل عمده‌ای در جرأت یافتن رژیم صهیونیستی برای تداوم نقض‌های فاحش اصول و هنجارهای بنیادین حقوق بین‌الملل، حقوق بشر و حقوق بشردوستان است. سازمان ملل متحد با اعلام تعطیل شدن 25 نانوایی در باریکه غزه به دلیل کمبود آرد، ادعای اسرائیل مبنی بر این که غذای کافی در باریکه غزه وجود دارد را مضحک خواند و گفت که تعلیق کمک‌ها به غزه بر افرادی که به کمک نیاز دارند تأثیر ویرانگری می‌گذارد. استفان دوجاریک به خبرنگاران گفت که امروز 25 نانوایی که در طول آتش‌بس برنامه جهانی غذا از آنها پشتیبانی میکرد، اصلاح میکنم که در طول آتش‌بس برنامه جهانی غذا از آنها پشتیبانی میکرد، به دلیل کمبود آرد و دسترسی نداشتن به سوخت تعطیل شدند. سخنگوی سازمان ملل متحد همچنین درباره ادعای رژیم اسرائیل مبنی بر وجود غذای کافی در باریکه غزه گفت که از نظر سازمان ملل این مسئله مضحک است. دوجاریک ادامه داد ذخایر سازمان ملل متحد که از مسیر بشردوستانه وارد شده در حال اتمام است و برنامه جهانی غذا نانوایی‌های خود را برای سرگرمی تعطیل نمی‌کند. سخنگوی سازمان ملل متحد همچنین ادعاهای مقامات اسرائیلی را مبنی بر این که حماس اقلام بشردوستانه وارد شده به غزه در آتش‌بس 6 هفته‌ای را توقیف کرده است رد کرد. شنونده‌های عزیز و ارجمند، سپاسگزارم از توجه و همراهیتون با این بخش خبری. ساعت 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان، بخش بعدی اخبار.
شنگی گردون بهاره خورنان سزا با شیرین در آید در کوی فرها در کوی فرها در کوی فرها شیرین در آید در کوی فرها در کوی فرها در کوی فرها
تازه
لحظه های بسیار خوبی را برای شما عزیزان شنونده آرزو میکنیم. همراه شما هستیم با برنامه های رادیو دری. از علاقمندان برنامه داستان های تمثیلی دعوت میکنم که این برنامه را به مدت 15 دقیقه بشنوند.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه ای از شماست؟
بله تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای مرا میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان مهمان عزیز ما، قسمت اول، نویسنده طیبه سفری.
بیا داخل راشه جان، بیا شرم نشو، خانه خودت است، بسیار خوش آمدین.
بخشش باشه، من نمیخوایم مزاحم خودت شوم.
مزاحم چه مانا، بیا داخل، بیا.
بسیار خوب، اجازه بدیم دروازه رو بسته کنم. خب بریم، بریم دکتر.
بسیار خوش آمدین،
شما پیش برو.
بسیار خوش آمدین،
جور باشی، تشکر.
حال چرا استاد هستی، بشین دیگه.
خب با خدا خوش نداشم مزایم خودت شوم مجید جان.
ای گپار نزن سال نو خودت هم مبارک باشه. سیل کوچی اگه هوا شده آدم دلش باغ باغ میشه.
بهار است دیگه.
مگه خودت اتفاقی در بازار نمیدیدم؟ ایش قصد نداشته که از رفیق قدیمی خودت دیدن کنی.
گوش کن مجید جان، باور کن نمیدونی چقدر خوش شدم خودت دیدم، ولی خب نمیخواستم بیایم خانه و مزایمت ایجاد کنم. مزایم تو شوم.
باز گفتی مزایم. تو چرا که تعارف میکنه باشه؟
نمیخوام خب مزاحم شوم.
باز گفتی که
خب راست میگی، بخشش باشه مجید جان. خب دیگه نمیگم.
من خودت بعد از چند سال میشه میبینم، یه کت گپ دارم همراه خودت بزنم. شب همین یه پیش ما بان، فردا بخیر برو خونه بیادرت.
نه 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 با خدا، اگه اجازه بدی من امیال برم، که امیالم ناوخ شده، باید بخیزم برم.
گپا میزنی، امیال برای رفتن به مزار دیگه دیر شده. بان سبا
خب
صبحی زود خودم از خواب بیدارت میکنم. محترم است، میرسانم تا جایی که محترم مزار میرن خودتم اونجا من میرسانم. دیگه چی میگی؟
خودت زحمت چه بکشی؟ خب عذاب میشی مجید؟
نه بابا چی عذابه؟ خب تو همینجا بشین، من برام یک پیاله چای بیارم که ماندگیت برایه.
من ده عذاب افتادی دیگه.
باز گپ خودم میزنم.
سوردی کد خود کش کده خانه، اقلا یک زن خو میزدی که من میمان کد خود میارم.
سارا جان عزیزم، خوشت توش نگیر، میمان است، میمان حبیب خداست. می بیشاره رو در بازار دیدم.
آها، تو رفتی بازار که کچالو بخری بیاری که دیک کنم، رفتی باز میمان کش کده اردی. آلکو کچالوه
ای به خدا به خیادم رفت.
میفهمیدم اقه مصروف گپ زدن کده رفیق قدیمی خودت شدی که یادت رفت از چی خاطر تو را بازار روان کده بودم.
بخشش باشه عزیزم، بخشش باشه. از خودت معذرت میخوایم، کچالوم برات میخرم. فقط ای بنده خدا امشب میمان ماست.
امشب؟
شما
میره نگاه کنیم؟
گوش خویی بیچاره کسی رو نداره، فردام صبح که وقت میره مزار خانه بیادرش. از خیرت یک نان مزدار امشب برش جور کن، هرچی هم که بکار داری نوشته کن، من برم از بازار بخرم. میدانه که من هوشفرک هستم، اگر نوشته نکنی باز از یادم میره.
خیلی خب، تو همی زبانه نمیداشتی چی خاط میکدی؟ آره رو بگو که سبا میره بخری یا نه.
صبح که وقت میره خودم میبرمش.
از خاطر ازی که من سبا خانه خوارخوندیم دعوت هستم، باید برم اونجا.
میدانم عزیزم، تو با دعوتی خودت برس، این دیگه صبحی زود رفته خاطر جمع.
بسیار خوب، اگه همیم شوه است خب خیر، پروا ندارم، من یکان چیز جور میکنم، اونم به خاطر ازی که در اینجا بی کس است.
خدا خیرت بده. حال یک چای میتی برش ببرم؟ راستی از این خودشایی که جور کردی و خسته و پسته و ای دست دیگه، خیس میسونم سهل نکنه دیگه.
ای خدا، من تو رو چی بگویم مجید، از دست تو کجا شوم؟ آخه من اینا رو جور کردم که مادرمشان میخواه بیاین خانه ما. خسته و پستم خب میفهمی که چقدر قیمتش بالاست. اینه من که خریدم که پرده میمانم خود مرا کنم.
عزیزه، مگر این چیزها رو برای میمان نخریده بودی؟ خوی بیچاره میمان است دیگه.
حالا چی کار کنم از دستت مجید؟ خیلی خوب، ببر برش. تو هم راست میگی، یه هم مهمان است و مهمانم حبیب خدا. حالا که آمده دیگه چی کار کنمش؟
یعنی هیچ کس قلب مهربان مثل تو نداره. خدا خیرت بده سارا جان.
بسیار
تشکر.
خوب صبر کن که من از همین چیز آدم پیاله بندازم ببر برش.
شکر شکر، بسیار مزه‌دار بود. چقدر نانتان مزه‌دار بود همشیره، یعنی باور کنن از دل میگم بسیار وقت میشد اینقدر نان مزه‌دار نخورده بودم.
نوش جانتان.
نوش جانت.
میفهمم نانی که در خانه پخته شوه خانگی باشه، یک چیز دیگه است، یک مزه دیگه داره.
معلوم دارست
میگم راشد، مگه خود زن اولاد نداری؟
هی هی زن اولاد کجا بود مجید جان؟ چند سال پیش عروسی کردم همراه یکی از دخترای فامیل.
خوب
یک سال بیشتر همراه من زندگی نکرد، خط خود گرفت و رفت. بعد از او دیگم زن نگرفتم.
ای خب از خاطر چه خطش گرفت رفت؟
چی بگویم همشیره، گناه ما بود. ما دستم خالی بود، دستم تنگ بود، نمیتونستم برش طلا بخرم، هر روز کالای نو بخرم. خب کار میکردم اما خرجی خودا پوره نمیتونستم. چقدر فقر بد است همشیره. خب بالاخره زن جوان بود دیگه، آرزو داشت، هر روز دلش یک چیزی میخواست، ذوق میکرد کالای نو داشته باشه، طلا داشته باشه، میخواست بچم بینی خود عمل کنه، ما هم بی پیسه. این هم تو قضایی ما.
این چیزایی که شما گفتین باعث نمیشه که خط خدا بگیره. زنم باید یک ذره در زندگی شوهر خود قانع باشه و کمایی که شویش داره قناعت کنه. خب اگر کم است توقع خود بیاره پایین.
همشری گل، همه که رقم شما فکر نمیکنن. اگر کل زنها قسمی فکر میکردن که دنیا گلستان میشد.
البته ساره زن من نمونه است، بسیار صبور، مهربان، هرچی که تعریف کنم کم است.
واقعا داشتن زن خوب نعمت است. هی هی
خب هی. چی شد؟ چرا ایت یک آه از درون جگرتان کشیده؟
یک لحظه راستش دلم بر خوارم تنگ شد.
خوارت کجاست؟
خوارم در استرالیا زندگی میکنه، چند سال میشه که او طرف رفته، مهاجرت کرده.
خب خودت میتونه برش تلفن کنم برش گپ بزنی؟
همشیره اینترنت ندارم.
خب پروا نداره بیادر قندم، اینم من اینترنت خود روشن میکنم، شما از طریق وای فای و من کانک شو، باز با خوار درش خیلی دلت از گپ.
نه 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 مجید جان، اصلا راضی نمیشه با خوار.
بیا.
نه
پروا نداره بیادرم.
بیا دیگه این قسمی آنکش بیادر.
چی بگم
راشد جان بیا.
مجی تو را میگم بخی دیگه.
بله چی گپ هست؟
بله چی گپ شده؟ سون ساعت یک دفعه خوب سعی کن، ده بجی روز است، مگم نمیخواستی که صبح کی بخی رفیقته ببری؟
چی گپ ها میزنی ساره جانه؟
یعنی چی که چی گپ ها میزنم؟ قرار نبودی رو ببری؟
نیت مرا خلاص کردی شو، مگی بشر خوابید تا صبح خوال و قوم و خیش و خیل و خطک و کل رفیقاش زنگ زد. هوا دیگر روشن شده بود، خواب کرد. برش گفتم نمیخوای بری مزار، گفت بان یک دقیقه خواب کنم بعد میرم.
خب حالا چی میشه؟
به خدا منم تا صبح خواب نمون، نه خودش خواب کنده، من با خواب کنم. دقیقه که آدم گپ زده.
وای یعنی نمیرهی؟
حالا خود خواب است، بان که من یک دقیقه خواب کنم.
ایره بگو که من چی خاک در سر خود کنم مجی.
خب تو از خیر، برای چوش یک نان مزده و جور کن، نانش رو بخوره میره دیگه.
لا حول ولا، من نمیفهم تو چرا گپ من نمیفهمی. خوب خبر داری که من طرف دیگر دعوت هستم، باید برم.
عزیزم تو نان تو جور کن، نان که خوردیم برو دعوتی، من خودم میبرمش، خاطر جمع باشه، تشویش نداشته باشه.
وای از دست تو و کارات من چی کار کنم مجی، دیوانیم کدی؟
مهمان است دیگه عزیزم، چی کنم؟ ندیدی دیشب چقدر غمگین بود؟
با من چه غرض که غمگین بود؟ آل غم از اورم من باید بخورم؟ سال نو شده من خودم یک عالم پلان داشتم، با این مهمانت که پلانای مرگ زدی کلش خراب کردی. و مهمان ناخوانده.
نه عزیزم نانش رو بخورم میره دیگه، من خودم میبرمش.
بسیار خوب، ما برم باش پس خانه یکان چیز میز جور کنم برای زی دیگه.
خدا خیر.
مجید من خوب فوتبال خیلی خوش دارم، یادت هستم؟
نه راشد جان یادم نمانده.
چطور یادت نمانده؟ اشتوک بودیم، همراه هم بازی میکردیم. وای وای وای، همون زمان به این علاقه خودم توجه میکردم، آل شده بودم یک فوتبالیست خوب حرفه‌ای.
چی بگویم؟
چی هست؟ سرحال مالم نمیشی؟
نه چیزی نیست راشد جان، چیزی نیست.
میگو مجید جان گشنیم شده، زنتم خانه نیست، میتونی خودت یک چیزی جور کنی یعنی؟
چی بگویم، من یاد ندارم چیزی جور کنم، فقط میتونم تخم جور کنم.
خب او هم خوب است، از گشنگی خوب بهتر است، از خیر جور میکنی که بخوریم، بعدش میشینیم تلویزیون فوتبال داره، خوب هم فوتبال سعی میکنیم. راستی نگفتی طرفدار کدام تیم هستی؟
نمیدونم، من خیلی فوتبال خوش ندارم.
مگه میشه کسی فوتبال خوش نداشته باشه؟ چی گپا میزنی دیگه مجید، باورم نمیشه، باور کن. اوه مثل که همسرتم آمد، ساره جان آمد. آنه
مجید جان، خانه هستی؟ رفیق ترساندی رفت یا نه؟
سلام همشیرم.
سلام،
راستش میخواستم برم، مجید جان شله شد که امشبم باشم، البته اگه مزاحم هستم میتونم امیال برم، من نمیخوام مزاحم خودتان شوم، بخشش باشه، اجازه بدید که امیال بخیزم برم، فقط نمیدونم کجا برم، در این شهرم که بیگانه هستم. مجید جان، همون جرابه مرا کجا ماندی؟ بتی از خیرت برم که دیر است.
این گفا رو نزن راشی جان، کجا میری؟ ما میوقت شو.
مجید جان راست میگه، کجا میرین؟ سبام روز خدا همینجا باشین.
راستش سبام باشم دیرم میشه، خانه که اصرار میکنین باشه، خیر است میمونم. خیر است
میمونین؟
دوستان عزیز شنونده، ادامه داستان را میتونین در برنامه آینده شنونده باشید.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزی میان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای باشد که خیزم زید نمای از نه ستان آقای آقای نایه شاید حساب بانگ در آقای آره
زمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
مهمان باران بهاران است، هوای کوی دل داد.
روز خوش، هوای خوش،
کنار تو که باشم همه سال بهار است. از آن پیش تو ای احسن و لحوال بهار است. کنار تو که باشم همه سال بهار است. از آن پیش تو ای احسن و لحوال بهار است.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام شنوندگان عزیز، ایام عید سعید فطر را به همه شما خوبان تبریک و شاد باش عرض می کنیم. امیدوار هستیم که روزه و نمازهایتان به درگاه خداوند مورد قبول واقع شده باشه و عیدی های بسیار خوب هم گرفته باشین. اما دوستان، امروز 13 روز از ماه حمل هست و در جمهوری اسلامی ایران به این روز روز طبیعت میگن که به نوعی پایان بخش ایام جشن نوروز هم محسوب میشه. با ما همراه باشین تا از زیبایی های این روز بیشتر براتون بگیم. یکی از آداب و آیین‌های کهن اقوام ایرانی که به صورت یک سنت فرهنگی همساله برگزار میشه، آیین روز 13 بدر هست که روز طبیعت نیز نامیده میشه. روزی که به نوعی پایان بخش رسمی جشن‌های نوروز هست و خانواده‌ها به دامان طبیعت میرن و از کنار هم بودن لذت میبرن. برگزاری جشن‌ها و مراسم مختلف از ویژگی‌های فرهنگی مردم ایران در دوره باستان بوده. آنها به مناسبت‌های مختلف جشن و شادی برپا می‌کردند و این روحیه سرزندگی تا به امروز در فرهنگ ایرانیان باقی مانده. در واقع برگزاری جشن‌ها و آیین‌های دینی و ملی امید را در دل مردم زنده نگه می‌دارد و اندیشه‌های مردم را به هم نزدیک می‌کند و شادی را بر همگان مقدور می‌سازد و همچنین یکی از مهم‌ترین عوامل اتحاد و همبستگی هر ملتی به شمار می‌رود. از اتحاد گفتیم. جالب است بدانین جشن 13 روز بهار در ایران تنها نشانگر اتحاد مردم با یکدیگر نیست، بلکه بیش از آن نشان از اتحاد و پیوند انسان با طبیعت است. این پیوند با طبیعت از شاخصه‌های اصلی جشن‌های ایرانی است. در آیین‌های کهن ایرانی که جستجو کنیم، جشن‌های زیادی را پیدا می‌کنیم که نشان از این پیوند دارد. جنبش جهانی مبارزه با آلودگی محیط زیست شاید در کمتر از 2 دهه است که فراگیر شده، اما علاقمندی مردم ایران به حفظ محیط زیست، نگاهبانی از آب، خاک، هوا و گونه‌های متنوع زیستی ریشه در تاریخ چند هزار ساله سرزمین ایران دارد. ایرانیان از گذشته ها تا به امروز بر اساس آموزه‌های ملی و دینی خود هنگام گردش در صحرا و دشت، از شکستن شاخه درختان، از میان بردن گیاهان یا آلوده کردن آب و خاک پرهیز می‌کردند و تمام تلاش خود را می‌کردند تا کمترین ردپایی از خود در طبیعت بر جای بگذارند.
در طواف چشمه‌ها لطف دگر دارد بهار، کاروان در کاروان گل هم سفر دارد بهار، شیفه ابر بهاران را به شیدایی ببین، هر کجا رو می کند چشمان تر دارد بهار، در گل سرخش ببین دریای آتش دیده ای، در گل زردش نظر کن گنج زر دارد بهار، طوقی از گلها به گردن مثل مرغی عاشق است، بیشه های ارغوان را زیر پر دارد بهار،
بر تنش طور درخشان دارد از گلهای صبح، از بنفش شب کلاه گل به سر دارد بهار، با نشانی های بسیار از بهشت آمد مگر، رخت آیات الهی را به بردارد بهار.
عزیزان، مجموع سنت ها و آیین هایی که هر کدام معنایی نمادین دارند از صافی اندیشه و ذوق ایرانیان گذشته و تا به امروز رسیده. آیین 13 بدر نیز از این امر مستثنا نیست. در اندیشه ایرانیان 12 روز آغاز نوروز نمادی از آفرینش 12,000 سال است و در آخرین حلقه از زنجیره آیین‌های نوروزی یعنی 13 روز بهار، میلیون‌ها ایرانی با پیوستن به طبیعت خود را برای بازگشت به فعالیت و کار و تلاش آماده می‌کنند. باید گفت در همه آیین‌های نوروزی ایرانیان مفهومی عمیق از همبستگی قومی وجود دارد که اسلام نیز بر آن مهر تأیید نهاده. درست از زمانی که خانه تکانی ها شروع میشه، تحرکی گسترده در قلب جامعه ایجاد میشه که در 13 نوروز به اوج خود میرسه. اما شکل آن فرق داره. در 13 نوروز همه انرژی مردم به شکل بیرون رفتن از خانه ها و حرکت به سوی دشت و صحرا از درون به برون جاری میشه و مردم در این حرکت جمعی انرژی خود را برای کار و تلاش و امید به زندگی نشان میدن و آماده میشن تا سالی پویا را شروع کنند. هر آیینی که از گذشته به ما رسیده در خود داستان‌ها و روایت‌های زیادی دارد. در خصوص 13 بدر ایرانیان نیز صحبت‌های بسیاری نقل شده و منابع بسیاری به آن پرداختند. برخی این روز را خوشیوم می‌دانند و برخی 13 را نشانه بدیومنی می‌دانند و معتقد هستند که این روز را نباید در خانه ماند، بلکه باید به دشت و صحرا رفت. ابو ریحان بیرونی، دانشمند ایرانی که در میانه سالهای 973 تا 1093 میلادی میزیسته، قرنها پیش از آنکه رشته‌ای به نام مردم شناسی ایجاد شود، جزء اولین کسانی بوده که به طور اختصاصی درباره مردم شناسی تحقیق کرده. او درباره عدد 13 نظر مثبتی دارد و آن را خوشیمن می‌داند. او در کتاب الباقیه خود درباره ایرانیان باستان سخن گفته و در آن به روزهای سال ایرانی اشاره می کند و درباره 13 ماه عمل می نویسد: ایرانیان باستان هر روز از ماه را به نامی می خواندند و 13 روز هر ماه تیر روز نامیده می شود و تیر نام فرشته عزیز و نام ستاره بزرگ و نورانی و خجسته است. بنابراین تیر روز یعنی 13 روز از هر ماه برای ایرانیان خجسته و مبارک بوده. علاوه بر آن در روایت دیگر از اساطیر ملی ایرانیان آمده که در چنین روزی یعنی تیر روز و در ماه تیر که نام یکی دیگر از ماه‌های ایرانیان هست، یعنی همون ماه سرطان، سرحد ایران و توران که در اساطیر ایرانی کشور همسایه ایران است با تیری که آرش پرتاب می‌کنم مشخص میشه. بنابراین عدد 13 یادآور روزی مبارک در فرهنگ ایرانی میشه.
ایرانیان باستان در آغاز سال نو پس از 12 روز جشن گرفتن و شادی کردن که به یاد 12 ماه سال است، روز 13 نوروز را که روز فرخنده است به باغ و صحرا می رفتن و شادی می کردند و در حقیقت با این جشن نوروز را به پایان می رساندن. خواهیم درباره مفهوم واژه 13 بدر، ریشه اصلی جشن 13 بدر و دلیل آیین‌های همچون سبز گره زدن را برای شما دوستان عزیز توضیح دهیم. مشهور است که واژه 13 به در به معنای در کردن نحسی 13 است، اما باید بدانیم در فرهنگ ایرانی هیچ یک از روزهای سال نحس و بدیوم شمرده نشده و هر یک از روزهای هفته و ماه نامهای زیبا و در ارتباط با یکی از مظاهر طبیعت دارند. درگاه شماری ایرانی هر روز ماه نام ویژه‌ای دارد و روز 13 هر ماه را روز تیر یا تیشتر که به معنای ایزد یا فرشته باران است مینامیدند و با توجه به اطلاق گرفتن این نام میتوان گفت که تیر در نزد ایرانیان باستان نمادی از رحمت الهی بوده است و ایرانیان از روی خجستگی این روز را برای نخستین جشن تیرگان سال انتخاب کردند. در واژه 13 به در وقتی به معانی واژه ها نگاه کنیم، برداشتی که از این واژه میتوان داشت در به جای دره و دشت میتواند جایگزین شود. به عنوان مثال علامه ده خدا واژه در و دشت را مخفف دره و دشت میداند. یکی از معانی واژه به نیز طرف و سوی است، مانند این که میگوییم به فروشگاه. پس با نگاهی کلی میتوان گفت واژه 13 به در به معنای 13 به سوی در و دشت شدن میباشد که همان معنی بیرون رفتن و در دامان طبیعت سر کردن را میدهد. 13 به در یا روز طبیعت در سنت ایرانیان باستان به مناسبت پیروزی ایزد باران بر دیو خوش‌سالی میباشد. 1800 سال قبل از میلاد مرسوم بوده. 13 همین روز از ماه فروردین که تیر یا تشتر نام دارد و در باور پیشینیان پیش از عاشوع زرتشت برای اینکه ایزد باران در سال جدید پیروز شود و دیو خوشسالی نابود گردد، باید مردمان در نیایش روز ایزد تیر از این ایزد یاد کنند و درخواست باریدن باران نمایند. در ایران باستان پس از برگزاری مراسم نوروزی روز 13 مردم به دشت و صحرا و کنار جویبارها می‌رفتند و به شادی و پایکوبی می‌پرداختند و آرزوی بارش باران را از خداوند می‌نمودند. اکنون هم از بامداد روز 13 فروردین ماه سفره نوروزی را برمی‌چینند. خوردنی‌ها و مقداری آجیل و شیرینی‌های باقی مانده در سفره نوروز را با خود به طبیعت می‌برند و سبزه‌های موجود در سفره را با خود برمی‌دارند و به دشت و صحرا و کنار چشمه‌ها و یا آب‌های روان می‌روند. سبزه خود را در کنار جویبارها به آب روان می‌سپارند و آرزو می‌کنند که سالی پربرکت و خرم داشته باشند. 13 به در دارای آیین‌های ویژه‌ای است که در درازای تاریخ پدید آمده و اندک اندک چهره سنت به خود گرفته است. از جمله سبزه گره زدن که یکی از آیین‌های این روز سبزه گره زدن است که بیشتر جوانان در این روز این کار را انجام می‌دهند. گره زدن سبزه به معنای گره زدن زندگی با طبیعت است که همیشه سبز و شاداب باقی بمانیم. در پایان باید بگوییم 13 به در امروزی نیز تنها نامی از یک جشن کهن را بر خود داشته و هیچ شباهتی به آیین کهن و یادگار نیاکان ما ندارد. نحوه اجرای جشن 13 به در مانند بسیاری از دیگر آیین‌های ایرانی عمیقا از شیوه اصیل و باستانی خود دور شده است و به شکل فعلی آن دارای سابقه تاریخی در ایران نیست.
شاید امروزه دیگه کمتر کسی باشه که به خوشیومنی و بدیومنی فروردین یا همون ماه عمل اعتقاد داشته باشه و در این روز مردم بیشتر برای شادی و گرد آمدن و یکی شدن با طبیعت از خانه های خود خارج میشن. اگر در ایام عید به ایران سفر کنید و 13 روز نوروز را مهمان یکی از شهرهای ایران باشین، خواهید دید که گوشه گوشه مناطق تفریحی و طبیعت شهرها و روستاها خانواده ها دور هم جمع شدن و در هر گوشه مشغول انجام فعالیتی هستن. یکی در حال بپا کردن آتش برای چای و غذا هست، یکی برای اطفال گاز درست میکنه و در گوشه دیگر جوانانی را خواهید